بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. در شرح مناجات شعبانیه بحثمون رسید به این فراز که الهی حبلی قلبا یدنیه منک شوقه و لسانا یرفع الیک صدقه و نظرا یقربه منک حقه. پروردگارا، یعنی عرضه می دارد دایی به حضرت رب که خدایا حبلی، هبه کن، ببخش به من یه قلبی که شوق اون قلب منو به تو نزدیک کنه. یدنی همنکه شوقه. این فراز سه تا نکته درش هست که شاید بگیم اساسی ترین نیاز فطرت انسان است. یعنی انسان همه حرفش در این عالم همینه که یکی این که خدایا یه قلبی به من ببخش که اون قلب شوق نزدیکی به تو داشته باشه، و لسانن یرفع الیک صدقه، و یه لسانی، یه سخن گفتنی به من ببخش که یرفع الیک صدقه، که صدقش، راست گفتنش موجب بشه که به سوی تو بالا بیاد. صدق اون به سوی تو اون رو بکشونید. و نظرن یقربه منکه حقه، و خدایا یک نگاهی به من هبه کن، به من ببخش که حق بودنش موجب بشه که من به سوی تو، به تو نزدیک بشم. یقربه منکه حقو. خب اگه عنایت بفرمان، خب بین بنده و پروردگارش آیا از این بالاتر میشه مراودهی باشه؟ نکه عرض کردم واقعا این دعاها رو اول خدا به نور خودش به قلب انسان کامل میندازه، تجلی میکنه که چنین نیازی رو انسان با خدا در میون بگذره. این یکی از اساسی ترین نکات هست نسبت به این دعاها. خیلی دل باید با شعور باشد که چنین تقاضایی رو به وسط بکشونه. وقت باز اگه عنایت کنین تو این فراز بحث هبه است، چون ممکنه است برای آدم پیش بیاد که خب آدم نمیتونه، میخواد، نمیشه. میگه نه، از این حرفا بالاتر است، باید خودش لطف کنه. یعنی یک کمالی است که این کمال دیگه به استحقاق ما مسئلهش حل نمیشه. هبه. خودم توصیه‌ام اینه که نگذارید در طول زندگی این نوع درخواست دا از خدا از زندگی ما بیرون بره. به همین جهت خب می‌بینید همه ائمه این دعا را و مناجات را دائم می‌خوندن. خب می‌فرماد که خدایا من یه شوقی را می‌خوام که این از طریق قلب من حل میشه، پس چه کار کن؟ یه قلبی به من بده که بتونم از طریق این قلب شوق به سوی تو را داشته باشم. و باز من یه مشکلی دارم و اون این که میخوام در اوج صدق باشم. خب اینم لطف کن با یک زبانی که این دیگه آدم خودش نمیتونه به اینجا برسه. اگه خدا لطف کنه آدم نه زبانش زبان صدق الهی میشه که موجب رفعت و نزدیکی به خداست. و بعدم نظر، حالا نظر رو دو تا بحث توی مبانی لغت هست، یکی همین نگاهی که خودمون میگیم، خدا یه نگاهی به ما بده که نگاه حق باشه، واقعا بتونیم بفهمیم این حق و باطل. نگاه حق میفهمه چه چیزی حقه چه چیزی باطله. یه معنی نظرم همون فکره، مثلا میگن نظر کن یعنی فکر کن، علوم نظری یعنی علوم فکری، یعنی خدا یه اندیشه‌ای به من بده که این اندیشه با حق بودنش سیر به سوی تو را داشته باشه. دیگه احتیاج نیست ما شرح بدیم، اما هیچ وقت هم مطمئن باشید کلمات قلبی با لفظ مسئلهش حل نمیشه، با اون سطولانی اون نورش منکشف میشه. خود من توصیه‌ام به خودم و عزیزان این است که نه استمرار، یعنی اگه ما استمرار داشته باشیم اون چیزهایی که بین خدا و امیرالمومنین بوده است که منجر به این کلمات شده است، اون چیز بین ما و قلب ما و خدای ما انشالله ظاهر میشه. الهی بنا شد ما کلیات شعرز کنیم. الهی ان من تعرف بک غیر مجهول و من لازب که غیر مخزول و من اقبلت علیه غیر مملوک. معنی ظاهریش دیگه اینه که خدایا کسی که تعرف بکه از طریق تو شناخته شد، این دیگه کسی نیست که خلاصه مجهول باشه، گمنام باشید، غیر و مجهول درست خواهم کرد. و کسی که تونست به تو پناه بیاره غیر و مخذول، این دیگه خار و بیار و یاور نمیشه. و من اقبلت علیه غیر و مملوک، و اونی هم که تو به اون توجه کردی رو کردی، این دیگه مملوک و گرفتار روزگار و هوس و روزمرگی نمیشه. این فراز اولش به خصوص خیلی زندگی های بزرگان رو تغذیه کرده. ببینین یکی از خطراتی که ما رو منجر میشه که تحت تأثیر شیطان باشیم این که میگون که آقا خب ما در گمنامی نفله میشیم. هیچ کس نمیخواد نفله بشه، اما فرق ملا صدرا را با مثلا حاکمان زمان خودشون یا مثلا متوکل عباسی در نظر، با اون خونخاریش، متوکل عباسی برای این که مجهول نشه، گم نشه در تاریخ و در جامعه، خب این چه کارایی کرد؟ دیدن که یه برج متوکل تشریف برده باشین در کرمکه، میگم همون عراق در مسیر راهدون هست، یک برج درازی خیلی تلاشش میکنه که بمونه، تلاش میکنه بمونه، ولی میبینین که هیچ، مجهول میشن اینا. کو اگرم مونده است این که نمیخواست اینجور بمونه که مثلا ما بگم برج متوکل لعنت الله علیه، میخواست به عنوان یه شخصیت بمونه. ملا صدرابم به اینجا رسید که مسئلهشو با خدا حل کنه. بنابراین نتیجه چی شد؟ نتیجه شد که انمین مردم میرن به طرف ملا صدرا، نه که ملا صدرا بیاد به طرف مردم آقا بیان به ما محل بذارید، نه، مردم و نیازمند خدا کرد به ایشون. جمله رو دوباره میخونیم، باز یخت نگاه کنید، عبرت میگیرید. الهی ان من تعرف بک غیر مجهول، اون کسی که با تو شناخته شد این هیچ وقت مجهول نمیشه، گم نمیشه. این اهل دنیا رو ببینید خیلی تلاش میکنن، عجیب زدن گاهی بعد میفهمه اصلا پشت صحنه فیلماشون مصاحبهاشون فرق میکنه با بقیه. کلی مثلا تلاش میکنن که آقا از این زاویه از من فیلم بگیری، یا پول میدن یعنی واقعا به این روزنامه. و وقت الان کو من یه خاطره عجیبی، یه زمانی آقای پتروس قالی که شاید شما یادتون رفته، این دبیر کل سازمان ملل بود مصریه، بعد به مجلسین یعنی یه نظرخواهی کرده بودن از مجلسین انگلستان که آقا این پتروس قالی کیست، نامه نوشته بودن که بنویسین چیه، چند تاشو نوشته بودن فکر میکنیم یه رقاص مصریه، رقاص عربه، هر کدوم یه چیزی نوشته بودن. حالا میخواست اون برنامه نیست برنامه داشته 32% مجلسن یعنی نماینده های دوتا مجلس انگلستان که باید تو جهان و سیاست و اینا خبرشون باشه، 32% درست نوشته بودن. حالا اون تحقیق کننده به جهت دیگه این تحقیق رو کرده بود که میخواست بگه که سیاست مداران دنیای مدرن عقبند از روزگار و زمانه، حالا دیگه عوامشون ببینه و حالا دیگه چه خبره وقتی اینا. اما اون برای قضیه رو که ما میگیریم ببین مثلا حالا این پتروس قاله چقدر خوشحال شده است که حالا دبیر کل سازمان ملل میشه، داد تو جهان مشهور میشه، بیچاره این جهانی که نمیدونم نماینده های مجلس انگلستانش نمیدونن این کیه است، ببینیم بقیه چیه. حالا بیایم این برش، این هم که میگم باز مثال با حضرت امام رو شما ببینیم رحمت الله علیه، خب همه تلاش میکردن که هیچیش کنن دیگه. خب شما ببینین جالب است، اگر این 10-12 سال مردم به پاپ رجوع کردن بیشتر از قبل، به جهت جایگاه تاریخی حضرت امام است، یعنی رسیدن به این که باید به شخصیت‌های مذهبیشون رجوع کنن مثل امام، بعد الان به پاپ رجوع کردن که بیچاره این به خصوص این پاپ اخیر که تیر همه را به سنگ زد، حسابی تو ذوق مردم کاتولیکا خورده است، خیلی تو زد در اومده است بیچاره. حالا اون کاری به ما نداره، اما میخوام عرض کنم که میخوام یه چیزی بیش از این حرفا تو این نکته اگه نه نمیخوام اینقدر روش بمونم، بالاخره ما باید بتونیم قلب اونا با این مسئله شحل کنیم که آقا اصلا ما اگر که با خدا آشناییم رو حفظ کنیم اصلا کاری نداریم به کس دیگه. این که میخوایم مجهول نباشیم راش اینست که مسئله مونو با خدا حل کنیم، به وسعته حضور حق در عالم حاضر میشیم دیگه. میگه خدا در همه هستی حاضر نیست، خب حاضر میشیم. حالا حضور دروغی و تبلیغاتی و وهمی هم که دروغه، از نگون که پس مثلا چرا اولیاء الهی مثلا خب خیلی مشهور نیستن، چرا مشهورن در جاوایی که شهرت به درد نمیخوره و درد سر داره مشهور نیستن. برای همین هم داریم دیگه در روایت خیلی روایت به دل ما چسبید که حضرت صادق علیه السلام میفرمان که ملائکه دعای ابوذر را تکرار میکنه. ابوذر نه معصوم، نه پیامبر، نه امام. این چرا؟ خب این معنیش همینه، وقتی ملائکه انوار الهیه ی عالم غیبه. ببینین چه وسعتی ابوذر دارد. ملائکه نه مکان دارن نه زمان. حالا ببینین بی نهایت حضور ابوذر به جهت چی؟ به جهت که مسئلهش رو با خدا حل کرده است. این حالا این فراز دعا در واقع بعد از اون فراز دارد عقیده بزرگ خودش رو به خودش میده. این تیکه داره میگه خدایا من خودم را دارم متوجه این مسئله بزرگ میکنم که ان من تعرف به که غیر مجهول. هر کس که با تو آشنا شد، تو شناختیش، تو را شناخت، به تو شناخته شد، دقیقش غیر مجهول. این دیگه گمنام نیست. یعنی این گمنامی های دروغی وهمی نباید موجب بشه که ما از مسیر الهی و خلوت الهی خودمون آزاد بشیم. این خیلی حرف عمیقی است برای زندگی ما. و آثارش چیه؟ این که شیطان دیگه ما رو سیخ نمیزنه. شیطان یکی از خارش همین است دیگه. یعنی سیخ میزنه که را بیفتیم میگم آقا ما هم هستیم. وقت تازه رسوا میشیم، روسیا میشیم، سبک میشیم. به ما چه؟ حضرت امام وظیفه‌شون رو انجام دادن. خیلی جمله قشنگی است. این آقای دعایی خب میشناسین که این آقای دعایی که مسئول سردبیر اطلاعات است، نماینده مقام معظم رهبری است و قبلن هم امام ایشون رو نصب کردن در اطلاعات. ایشون تمام طول سفر نجف حضرت امام با امام بوده. ایشون یه خاطره نقل می‌کنه که میگه من رفتم یه بار خدمت امام، بعد به ایشون گفتم که آقا اینجور که نمیشه، شما این سیاسیون ها به اصطلاح این سران ها، حالا به قول امروزی این لیبرال ها را، این مارکسیست ها را، این مجاهدین خلاف، اینقدر بی محلی میکنین، اصلا محلشون نمیذارین. آقا شما که کسی نیستید که این گوشه منزوی میشین. تعبیر ایشون میگه گفتم منزوی میشین. بعد میگه امام فرمودن که اگر برای انجام وظیفه اینقدر منزوی بشم که در یه گوشه ای باشم که احدی محلم نگذره، همون کارو میکنم. خب این آدم نتیجه‌اش شد همه ملت پاکار محکم گفتن ما همه سرباز توییم خمینی، اینا رفتن به سراغش. دو جور اساس، صوفی بازی و دوش رو چی میگن، مسئولیت از دوش روش آدم بذاره پایین، اون که خلافه. اما این که مسئولیت چه انجام بده دیگه به این ربط نداشته باشید، این حرف این قسمت است. نه من تعرف به که غیر مجهول. کسی که به تو شناخته شد از طریق تو، دیگه این خلاصه مجموع. اینا باید خیلی به قلب بگون. امیرالمومنین اینا آخه چی تو شد که امیرالمومنین شدن؟ خب اینا رو با قلبشون یکی کردن، دیگه اینا دلواپسن که حالا معاویه ضدشون تبلیغ کنه. خب نه، وقتی دلواپس نبودن حرکت‌های انفعالی انجام نمیدن دیگه. وقتی حرکت انفعالی آدم انجام نده، بزرگ و سنگین و جاودانه میمونه، شخصیتی میشه که قلبها رو جوبش میکنه. بعد دنبالش خب قوی میشه و من لازه بکه خیرم غیر مخزون. خدایا یعنی آثار روحی اینجور حرف زدن با خدا را عنایت بفرمایید که خدایا کسی که به تو پناه آورد که دیگه مخزول نیست. مخزول در عربی به معنای بیار و یاور، بی تنها نمیمونه. و من اقبلت علیه غیر و مملوک، اینش هم خیلی عجیبه. کسی که تو بهش نظر کردی این مملوک نیست. یعنی چه؟ یعنی اسیر نیست، گرفتار نمیدونم روزگار و قدرت مدارا و هوس و شهوت نیست. حافظ خیلی قشنگ این تیکه رو گفتش، من دو بیتش رو میخونم، میرسونه آدم رو. خودش میگه خلاص حافظ از آن زلف پایدار مباد، زلف تابدار مباد. حالا تعبیر عرفانیست یعنی جلوات گوناگون حق، زلف تابدار، هی جلوهی بعده. خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد، که بستگان کمند تو رستگارانه. یعنی حالا که بسته شدن به کمند تو رستگار شدن، گدای کوی تو از هشت خلد مستغنیست، گدای کوی تو از هشت خلد مستغنیست، اسیر بند تو از هر دو عالم آزاده است. خب همین هم میگه دو مرا، شاید هم عمیق‌تر. و من اقبلت علیه غیر مملوک، کسی که تو به شروع کردی که دیگه اسیر نیست، گرفتار نیست به کمند تو، وقتی دلش از سپر دیگه از همه کمندا آزاد میشه. الهی ان من انتهج بک لمستنیر و ان من اعتصم بک لمستجیر و قد لذت بک یا الهی فلا تخیب ذنی من رحمتک ولا تحجبنی عن رأفتک. خیلی این دوتا فراز دل محکم میکنه در اینکه آدم بفهمه چطوری زندگی کنه. فرمود خدایا کسی که از طریق تو راه رو پیدا کرد، نهج همون راه است دیگه، ان من انتهج بک، اون که از طریق تو راه رو پیدا کرد، لمستنیر، نورانی میشه دیگه، این ظلمات شخصیت های قلبی نداره که، چون از طریق تو را پیدا کرده است، نخواسته است که هی از این نظر بخواد از اون نظر، نظر این شخص نظر اون شخص، نه بون تو بهش را نشون دادی. که آدم بتونه از طریق راهی که خدا جلو آدم میذاره به لطف و کرمش بره، این آدم ظلمانی نیست، لمستنیر، خیلی نورانی میشه. در اینا رو به خودش میگه که راه خدا رو ول نکنه، راه های دیگه رو بگیره. و ان من اعتصم بک لمستجیر، و اون کسی که به تو پناه برد، معتصم به تو شد، این دیگه مستجیر است، در یک مأمن واقعی قرار داره، به معنای واقعی در مأمن قرار داره، مستجیر، در پناه واقعی اون که باید پناه بگیره خودش را قرار داده است، در مستجیر. حالا بر این اساس و قد لست و بک یا الهی، یعنی دیگه خدایا من در پناه تو اومدم ای پروردگارم، حالا چی؟ فلا تو خیب ذنی من رحمتک، بیا لطف کن من از این رحمتی که باید به بنده های خالصت بکنی ما را هم ناامید نکن. بالاخره ما که اون واقعا، حالا هرچی هم بگیم که ما پناه آوردیم به تو، که پناه واقعی نمیتونیم بیاریم، آخرش یه جای دیگه دلمون گیره. برای همین هم خیلی قشنگ اسم میگه، خب حالا خدای که چی؟ فلا تو خیب ذنی من رحمتک، ما را مایوس ناامید نکن از رحمت خوده. یعنی درست است، میدونم که حالا میگم که وقد لست و بک، من به تو پناه آوردم، همانم که میگم به تو پناه آوردم، میخوام به تو پناه بیارم، اما دل نمیاد با من، اما یه امید دارم، این که ناامیدم نکنی، ولا تحجبنی عن رحمتک، و منو محروم نکنی از رأفت خودت، یعنی از سر رأفتت به من نظر کن. این تیکه آخرش خیلی کمک میکنه که آدم یه حالت نمیدونم اینجوری گاهی میگم که فایده نداره، فایده نداره، آقا اون خلوص نیست. آدم یه شیطون میاد به خودش، به آدم القا میکنه، خب فایده نداره. چرا فایده نداره؟ چون خلوص نیست. حالا که خلوص نیست پس چی؟ فایده نداره. میگه نه، ما که از این زاویه با خدا برخورد نمیکنیم، رعفتک، از چکه رعوفی، یعنی مثلا پدر و مادر نسبت به بچه رعوفند، یعنی اصلا نگاه نمی کنند که این بچه نمیدونم شعنش هست که حالا مثلا بغلش کنن قربونش برن، نه، سر رعفت دست به سر و صورتش میکشن، میگه خدای من به امید رعفت تو میخوام که منو محروم نکنی، ولا تحجبنی، میخوام تو فارسی معنی کنیم، همین بد نیست، یعنی محروم نکردن معنی اصلیش نیست، خدای پرتم نکن، پرتم نکن در جایی که یه خلاصه من نتونم با تو مرتبط باشم. الهی اقمنی فی اهل ولایتک، مقام من رج از زیادت من محبتک، معنی ظاهرش این است، فعالی فرازای خیلی فوق‌العاده این مناجات. الهی اقمنی من اهل فی اهل ولایتک، خدای منو استوار کن در اون جایی که اهل محبت دو در اونجا، در اونجا مقام، چه جایگاهی؟ مقام من رج از زیادت من محبته، جایگاه کسی که امید دارد که همواره در محبت فراوان تو قرار بگیره. از ظاهری معنیشه علامه طباطبایی در رسالت الولایه یکی از اساسهای اون رساله همین فرازه. من اولین بار که این فراز را اونجا دیدم خیلی برام عظیم بود که حضرت علامه چطوری محور ولایت و محبت رو میان به میون میکشن با همین فراز. دلم میخواد این فراز یه خود عنایت بفرمان، زحمت هم دارد یه خود روش کار کنیم، اما من ترزم ذهنا بعد نتونه دنبال کنه، حیفه که اینا رو آدم برای خودش حل نکنه از نظر معنی اولیه و بعد هی استمرار به خرج بده تا نورش از اون طرف کشف بشه. در این فراز همطور که میدونیم دو تا مسئله خوابیده است، یکی مسئله ولایت که به معنای همون قربه، از خدا میخوای که خدای ما را اهل قرب خودت قرار بده، در مسیری که به تو نزدیک میشیم قرار بگیریم، اهل ولایتک. بعد یه فراز دیگه میگوی خدایام حالا من تو این قرب تو چی را میخوام؟ محبت به تو را میخوام، تنها محبت حقیقی محبت به خداست، حتی محبت محبت اهل البیت به اعتبار سیر به سوی محبت به خدا ارزش داره، چون از طریق محبت به اهل البیت، چون اینا معصومن و هیچی جز حق نشون نمیدن، مظهر اسماء الهیان، مسیر محبت به خداست. پس فقط یه محبت است که محبت است، و انسان بی محبت هم که میدونین مرده است، آدم محبت میخواد ببرد، دوست داشتن دوست داره، انسان دوست داشتن دوست داره، ولی این دوست داشتن باید به کی بخوره؟ به اون که دوست داشتنی واقعی است. وقت اینجا تازه فراز این نیست، فراز این است که خدایا در این سیر ولایت و قرب به تو میخوام که همواره این محبت شدت پیدا کنه، زیادت من محبته، کی؟ من رجا، خدای من میخوام، من میدونم یه همچی مقامی هست و این بالاترین مقامی است که یه انسان میتونه به دست بیاره، اون چیه؟ جایگاه، این مقام یعنی جایگاه. خب اون جایگاه چه جایگاهیست؟ من رج از زیادت من محبته، جایگاهی که آدم همواره در محبت به حق شدت پیدا کند محبتش. خب دیگه از این بالاتر شما بفرمایید، یک سال حضرت صادق علیه السلام فرمان که دعا رو باید 12 هلال حداقل بخوانید تا قلب بگیرد، حداقل لعقل این مناجات رو باید 1 سال بخوانید، یعنی یک سال مستمرن هر روز آدم بخونه. وقت یک رای نیست که خلا همش را نمیشه، بعضی فرازاش آدم بگیره یک سال دیگه تو سجده، سجده آخر نمازش، توی نصف شب که یه بیدار میشه، نمیدونم توی ربناش هی تکرار کنه تا قلب ملکش بشه، انشاءالله منکشف بشه. الهی هر چی میری جلو هی دلو میبره یه جاهای بالاتر. الهی و الهمنی و لهن به ذکرک الا ذکرک و همتی فی راه نجاح اسمائک و محل قدسک. خدایا الهام کن به من، الهام یعنی به قلبم نسیم چنین چیزی را بوزان. الهام ده ملائکه به قلب آدم الهام میکنن، آدم ملهم میشه به یک نوری. الهی حالا من از تو چی میخوام؟ الهی الهمنی ولهن به ذکرک الا ذکرک. شیفتگیه، شیفتگیه از ذکری به ذکری. حالا ذکر رو میخوان چی معنا کنه؟ حداقل معناش یاد خداست، یعنی خدایا از این یاد به آن یاد، یادم میاد که چقدر مواظبم بودی آبروم نرم، خدایا یادمه که مواظب بودی این مسجد رزق من رسید. گاهی واقعا من خودم تعجب میکنم انصافا، الان نباید دادم حواسش پرشه که یه مرتبه یه چیزی که از آدم باورش نمیمد میرسه به آدم، یه روایتی، یه کتابی، یه شخصی، یه سخنی. آدم باید یادش نره که خب اینا هم یاد خدا در جلواتی که خدا به صحنه زندگی آدم جلوه کرده است. این یه معنا خیلی معنا میده. این فقط دقت کنید این شکل و اسکلتش گم نشه، تکرارش با شماست. هنوز رویم الهی و الهمنی ولهن به ذکرکه الا ذکره. خدایا به من، به قلب من بوزان یک شیفتگی را که به ذکرت شیفته این ذکرت بشم، بعد منتقل بشم به اون ذکره. یه معنای ذکر همون توجه به انوار اسماء الهی است. مثلا شما ذکر میگین، میگین چی؟ مثلا میگین یا حی یا قیوم، دلتون حال میاد، بعد میگین خوب است بگم یا فعال لما یرید، یعنی این نظر رو به حق بکنی. به ذکر که الاز شیفته یا حی و یا قیوم میشی، بعد نوری میوزد، الهامی از نور حضرت رب العالمین میوزد، جلوه یا فعال لما یرید به قلب میرسه. این که آدم در یه همچی فضایی زندگی کنه، خب این خیلی فضاست. خب میفرماد با همین مناجات باید اینا بخوای تا خداوند به توی همچه احوالاتی بده. و همتی دوتا شد، الهی و الهمنی ولی هم به ذکرک الا ذکرک و همتی، یعنی خدای همتی را به من الهام کن، به وزانی همتی که این دوتا خصوصیت حالا داره. یکی چی؟ فیراه نجاح اسمائک و دیگه چی؟ و محل قدسک. یعنی خدا یه همتی به من بده که در فضای راه نجات، در فضای غلبه و پیروزی اسما از این همت من قرار بگیره. معنی شاید این باشه که خدایا این اسما الهیه تو فضای همت من رو غلبه کنه، برش در یه فضای قرار بگیره همت من که نجاح اسماء تو باشد، که اسماء تو پیروز بشه، غلبه کنه بر اون همت من. یعنی چی؟ یعنی قلب شما محل تجلی اسماء الهی باشه. خب اسماء خدا هم که همش حسناست دیگه، ولله الاسماء الحسنا. یعنی ببین چی آدم از خدا باید بخواد، وقت ما حواسمون کجاست؟ این که میگن زندگی دنیایی را به حد اقل برسونیم تا خواسته های بزرگ حقیقی وارد زندگیتون بشه. اگه ما دائم خواسته های دنیایی داشته باشیم، کی میتونیم از این خواسته ها داشته باشیم؟ وقتی که آدم از این خواسته ها نداشته باشه، اصلا دیگه چی میمونه برای زندگی؟ آدم نخواد که خدا با اسماء الهیش غلبه کنه بر همتش، بر همت خودمون. یعنی ما همت میخواییم بکنیم، حالا چیست همت ما؟ همت بکنیم که چی؟ که اسماء الهیه بر همت ما غالب باشد، که ما در واقع بر اساس نظر پروردگار و نور پروردگار اراده هامون مدیریت بشه و شکل بگیره. قسمت دوم شاید کمک کنه برای فهم این. و خدایا الهام کن به من که جان من، همت من محل قدس تو باشد. محل قدس، قدس یعنی اون مقام پاکی بی نقصی حضرت پروردگار. قدس یعنی پا. میگه خدایا همت، الهام کن به من همتی را که این همت من به کجا بیفته؟ افق اندیشه و اراده من کجا باشه؟ محل قدس تو. یعنی آدم افق جانش خیلی عالی است. اساتید میفرمان دیگه، میفرمان نصف شب که ملک بیدار دون میکنه، دیدن گاهی نصف شب آدم یه لحظه بیدار میشه، ملک بیدار میکنه آدم را، میفرمان ذکر دونی باشد صبوح قدوس. یعنی همین، یعنی دل افق جان را بنداز به مقام صبوح، یعنی هیچ سبه دیگه، یعنی هیچ نقصی ندارد. و قدوس یعنی بسیار پاک و منزه، یعنی توجه جان افق روح در پاکترین مقام و حقیقت عالم هستی سیر کنه. حالا شما از خدا چی میخوای؟ الهی و الهمنی و لهن به ذکر که اله ذکره و همتی فی راه نجاح اسمائک و محل قدسک. الهی، حالا هم طور بریم چون نمیخوایم خیلی بمونیم، حالا جمع هم باید بشه آروم آروم. الهی بک علیک الا الحق تنی الا الحق تنی به محل اهل طاعتک، این یک. و مس و صالح من مرزاتک، این دو. یعنی خدایا بک علیک، به ذات پاکت قسم، الا الحق تری، مگر این که ملحقم کنی من را به محل اهل طاعتک. خود معنیش مشخصه، به جایگاه اونایی که تو را اطاعت میکنه. خیلی هم اصرار هست تو جمله، اینجور حرف زدن یعنی خدای من ول نمی کنم. الهی بک علیک الا الحق تری، طب که اینجور حرف زدن خیلی پاکار باید طرف باشید، اصرار محکم که خدایا به حق خودت قسم، مگر این که الا الحق تنی، مگر این که ملحقم، یعنی من ول نمی کنم، مگر این که ملحقم کنی به چی؟ به محل اهل طاعتک، به جایگاه اهل، من میخوام اینجا برم، منو ملحقم بساز به محل اهل طاعتک. و دیگه چی؟ ولمس و صالح من مرزاتش، و به جایگاه و اقامتگاه شایسته‌ای که در اون رضایت تو باشد، من مرزاتش از رضایت تو، یعنی محلی که اون محل یه محل شایسته‌ای باشد از رضایت تو، من اینا میخوام. یعنی وقت این قسمت آخر اگه نبود میگفتین فایده نداره. خیلی فوق‌العاده است این دعاها، یعنی هر قسمتیش درست در فضایی است که انسان را واقعا سیر میده. هیچ وقت نشده است غیر از ائمه، این عرفا و اینا اگر از مسیر ائمه نرن عموما مریداشون را سرگردان میکنه. خیلی حالا بحثش اینجا نیست، چون شما الان این مال من مثال میزنم، این فراز خوندید، آخه نمیشه که پشت سرش ببینید میگه فعنی لا اقدر لنفسی دفعا ولا املک لها نفعا الهی انا عبد که ضعیف المذنب و مملوک و کلمنیب فلا تجعلنی ممن صرفت عنه وجهک و حجبه سهوه و عرفه. اگه این دوتا فراز نبود نمیشد رو اون واسیا بگوی الهی بک علیه الا الحق تری. این دوتا فراز می خدایا حالا که این من اینقدر صف واسدم نه اینه من چیزی دارم یا از امکاری میاد، نه من فقط وقت تو هم، یعنی من محتاجم هیچی هم از خودم نداره. واقعا اگر فقط این ذل عبودیت نبود، اگه چیزی دیگه بود محال بود این دعا با مستجاب بشید، محال فقط از این طریق مستجاب میشد که چی؟ فإني لا أقدر لنفسي نفعا. خدای من حتی عرضه ندارم هیچ کاری برای خودم بکنم نفعا. ولا املك لها نفعا أقدر لنفسي، حالا اینجور بخونیم، لا أقدر لنفسي دفعا، من خدایا نمیتونم در حد کوچکترین مسئله ضرری را دفع کنم، من ازم نمیام و ازم نمیاد، از اون طرفم که یه کاری برای خودم بکنم به نفع خودم اینم ازم نمیاد. حیف این قسمت گم بشه. بعد میبینی بازم باید بگوی، میگوی چی؟ الهی انا عبدک ضعیف المذنب. دوتا چیز، هم ضعیفه هم میدونم وضعم بده است، میدونم وضع خدا میدونه، اگر که نباشه نمیشه. آدم خدا کمک آدم میکنه که آدم گناهاشو ببینید، واقعا از این بالاتر نمیشه. این دعا مگه تجلی نور حق نیست به قلب معصوم؟ حالا اونا مقام خودشون، ما جای خودمون. آدم گناهاشو ببینه میگه خدای قبول دارم، میگوی گناهکاری قبول دارم. خب از اون برم که میدونم هیچ کاری ازم نمیاد و مملوک و کلمونی، اما بنده مملوک رجوع کرده به تو که هستم، اگر رجوع نکردم که این نمیدونم مناجات کنم. خب حالا چی؟ پس حالا با این فلا، پس خلاص خدایا به پا رو دور نگردونی، معنیش نیست که فلا تجعلنی، خدای من از اونا قرار نده که ممن صرفت عنه وجهک کرد رو دور گردونی. صرفم منصرف شدن دیگه، رو دور کرد از اونا نباشه. قبول دارم، میگوی آخه تو عرضه نداری حرف بزنی، میگو قبول دارم. نگاه به خودم کنم نم وای آخه این حرفا که از دهن من بزرگتره، قبول دارم. اما این که باید رجوع کنم به خدا و به خدا امید داشته باشم و به خودم امید نداشته باشم، اینا که نمیتونم نداشته باشم دیگه. این اوج ذل عبودیت، میگن ناامیدی به خود و امیدواری به خدا شرط ورود در رحمت پروردگار است. خب این همینه دیگه، داره اینجوری زندگی میکنیم. بله این تیکر خیلی دقت کنید. فلا تجعلنی ممن صرفت عنه وجهک، خدایا از اونا نباشد که من از اونا نباشم که رودا به من برمیگردنی. و حجبه سهوه عن عفوک، خیلی فوق‌العاده است. خدایا از اونا نباشم که سهوشون، کوتاهی‌هاشون، سهلنگاری‌هاشون باعث بشه که از عفو تو محروم بشه. قبول است، میگوی سهلنگاری کردی، کردم میدونم، اما خدایا از اونا نشد که حالا که ما سهلنگاری کردیم تو هم عفو از ما ببری. یا خودم اینجوری با خدا حرف بزنه دیگه خلاصه می لرزونه عرش خدا را که رحمت خدا سرازیر بشه. و واقعا ائمه این مسیر رو به ما یاد دادند و خدا کنه که ما از این مسیر به لطف و کرم خودشون محروم نگردیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.